مثلا فقط تاریخ اعلام کنم چون صدای من کشیده. 11 مرداد 1401 جلسه اولی که در خدمت شمایی. موضوع گفتگوی امروزمونم درباره خودتون، زندگی، خاطراتتون هست. دیگه ایشون بگن شروع کنم. بفرمایید از دوران کودکی و خاطراتتون برای ما بگید. در چه تاریخی، در کدام شهر و در چه خانواده‌ای به دنیا آمدید؟
بله، به نام خدا. من سال 25 دی 1334 در همدان متولد شدم. پدرم کارمند بانک ملی همدان بودن که خب اون موقع چون شهر کوچیک بود، همون یه دونه شعبه فقط این بانک داشت که ایشون توی اون بانک کار میکردن. مادرم خانه‌دار بودن و من فرزند دوم خانواده هستم. کلن 3 پسر در واقع در اون خانواده بزرگ شدن که من فرزند دوم بودم. از نظر فرهنگ عمومی خانواده، خانواده مادرم بیشتر فرهنگی و با گرایش به تحصیلات و اینها بودن. مثلا 2 برادر مادرم که دایی من میشن، اون موقع حالا بعد از اینکه ما یه مقداری زمان گذشت به سن ورود به دانشگاه رسیدن، مثلا هر 2 پزشکی دانشگاه تهران قبول شدن که خب اون موقع خوب، یعنی عملکرد تحصیلی خوبی بود برای خانواده‌شون. کلاً خانواده با استعدادی بودن و همینطور به اصطلاح شعای بزرگترم تو خانواده که میرفتیم، افرادی که تحصیلات خوبی داشتن و استعداد خوبی داشتن توشون زیاد بود. خانواده پدرم خیلی اهل ورزش بودن و من خود پدرم مثلا کوهنوردی میرفتن. عموی من یه باشگاه ورزشی تو همدان داشت که اون موقع باشگاه تاج بود، بعدا شد باشگاه استقلال مثلا. و کلن اهل ورزش بودن. ما هم یک تعداد کسانی که در سن حوالی سن من و برادرام تو فامیل بودند زیاد بود. هر موقع دور هم دیگه جمع می شدیم، اینا ما رو به مثلا کشتی گرفتن و نمیدونم اینه، یعنی خلاصه تبلیغ می کردن که ما کارهای ورزشی و اینها رو انجام بدیم. عرض کنم که پدرم حالا چون متولد 1294 بودن، ولی با وجود اینکه اون موقع تحصیلات بالاتر از دیپلم خیلی محدود بوده و حالا اینا هم خانواده‌شون هم خیلی در واقع شاید این مسیر دنبال نمی شده، ولی ایشون فوق دیپلم راه ساختمان گرفته بودن اون موقع، که حالا این باز بالاخره نشون میده که ایشون هم دوست داشته که مثلا این مسیر بشه. تو شرایط هر بارم برای ما تعریف میکردن، زندگی سخت ایشون آمده اون 2 تو تهران گذرونده که میخواسته این فوق دیپلم بگیره، خیلی شرایط معیشتی و شرایط زندگی سختی رو ایشون گذرونده بود، ولی نشون میده که خب خیلی جدی بوده تو این کار که میخواسته درسش رو بخونه. و در نتیجه تو خانواده ما که ترکیبی از این 2 گرایش بود، تحصیلات و ورزش هر 2 ارزش بودن، یعنی ما رو تشویق میکردن به اینکه خوب درس بخونیم، دانش آموزای خوبی باشیم. و ما رو هم به ورزش تبلیغ میکردن، به اصطلاح تشویق میکردن. حالا توضیح میدم علاوه بر این، حالا چون شما هم اون مجموعه‌ای که راه اندازی کردید فعلا هنر توش خیلی مسلطه، حالا من یکم راجع به هنرم میگم که اونا دوست داشتن ما تو هنرم وارد بشیم و در نتیجه این یه زمینه سه‌بعدی رو برای ما فراهم کرد کلن. حالا برای من مشخصاً، شاید برای من و برادر بزرگم در زمینه هنر بیشتر جلوه داشت. این که تحصیل و ورزش و هنر یک ترکیبی از اون فعالیت‌هایی بوده که ما تشویق می‌شدیم و خود پدر و مادرم خودشون هم تلاش می‌کردن که ماها احساس بکنیم که کارهای خوبیه اگه به این سمت حرکت بکنیم. این رو هم من توضیح بدم که ما خب تو خانواده‌ای که متولد شدیم فاصله سنی بین پدر و مادرم خیلی زیاد بود، یعنی فکر می‌کنم 18 سال با هم اختلاف سن داشتن و حالا این نکات مثبتی داشت، نکات منفی داشت. منفیش برای خود شاید بیشتر برای مادرم بود که با این فاصله، چون مادرم هم خیلی خیلی علاقه به این داشته که درسشو به خونه ادامه بده، ولی خب دیگه ناچار شده ازدواج کنی از سمت پدر و مادرش. همیشه اینو تا روزی هم که اواخرم که در قید حیات بودن اینو ذکر میکردن که چقدر دوست داشتن که مثلا درس بخونن و اینا، و خیلی قبطه میخوردن از اینی که نشد. و ایشون هم خیلی اهل نوشتن بود، یعنی حالا این اواخر که بیماریشون زیاد شده بود و اینها یک کمی ضعیف‌تر شده بود از این نظر، ولی الان که حالا ما مجموعه به اصطلاح اون چیزی که از ایشون باقی مونده رو یه جوری نگه داشتیم به عنوان یادگاری، یه مجموعه زیادی ایشون خاطرات زندگیشو هر روز نوشته. خیلی چیز جالبیه، قلم خیلی خوبی داشت و خیلی روان می نوشت و جذاب می نوشت، یعنی کلمات خوب استفاده می کرد اینا. بنابراین یه ذائقه نوشتن و خوندن و یه کتاب مثلا زیاد می خوند ایشون، شعر زیاد می خوند اینا. و بر صورت از نظر ما هم اون بچه مثبتش، حالا اون منفیاشو مادرم بیشتر داشت تحمل می کرد، ولی مثبتش هم این بود که خب پدرم با تجربه بودن، مادرم نشاط داشتن و بالاخره با این اختلاف سنی در مجموع ما یه استفاده های مثبتی از این فاصله سنی میکرد. خب دیگه حالا من دبستان رو همون توی من تا دیپلم همدان بودم، این کلا دبستان و دبیرستان رو توی همدان گذروندم و دیگه حالا از وقتی هم که رفتیم مدرسه به قول معروف بچه درس خون بودیم دیگه، یعنی مثلا فرض کنید شاگرد اول کلاس باشیم و مثلا اینجوری، یعنی توی مسیر درس همینطوری که گفتم انگار که دیگه یه چیز داده شده‌ای بود برای ما که غیر از این نباید باشه، یعنی باید خوب درس بخونیم و تلاش بکنیم و اینها. علاوه بر این دیگه یواش یواش ما سن، یعنی تحصیلات ابتدایی رو که من تمام کردم و وارد دبیرستان شدیم، چون اون موقع دو مقطعی بود دیگه، یعنی تا ششم دبستان می‌خوندیم و هفتم تا دوازده میشد دوره بعد. از اون مقطع به بعد شاید هم یک کمی قبلش، چون من برادر بزرگم استعداد نقاشی و خطاطی و ایناش خیلی خیلی خوب بود و به همین خاطرم پدرم ایشون رو توی یک کلاس نقاشی که کلاس معروفی بود، یه آقایی بودم به نام آقای گلپریان که هم تو موسیقی هم تو نقاشی اینا، ایشون یه چهره شاخص فراتر از خود همدان بود، شناخته شده بود در سطح کشور، یک کلاسی داشتن که ایشون رو اونجا ثبت نام کرده بودن که اونجا میرفت و ایشون دیگه بعدش خیلی حرفه‌ای شد برادرم تو نوشتن و تو تابلوهای نقاشی رنگ روغن و ایناش خیلی خوب با کیفیت خیلی خوب و حرفه‌ای، و بعدم آرشیتکت شد. یعنی همون مسیر بالاخره حالا هنری رو تو تحصیلات عالی هم دنبال کرد. حالا بر همون اساس من رو هم بردن تو همون کلاس نقاشی، ثبت نام کردن که منم اون مسیر رو برم جلو. ولی من خیلی استعدادی نداشتم واقعا تو نقاشی. خودشون هم متوجه شدن که مثلا خیلی من پیشرفتی نمی‌کنم، نه خطم خیلی خوبه، بد خط نیستم، ولی خب خطات نشدم و همینجورم تو نقاشی. و بعدش در نتیجه حالا فکر میکنم شاید همون مثلا کلاس هفتم شاید بودم اگه اشتباه نکنم، مثلا اینا یه پدرم یه بار آمدن، حالا البته اینا رو با مادرم طبیعتا با هم دیگه مشورت میکردن و تصمیم میگرفتن، آمدن یه آکاردئونی برای ما خریده بودن که حالا به نسبت جسم هم بزرگ بود، چون آکاردئون سایزهای مختلف دارین، یک کمی بزرگ بود. و بعدش دیگه اونو برداشتن و با من رفتیم، بردن منو یک آقایی بود که موسیقی تدریس میکرد و دیگه منو بردن پیش ایشون که من میرفتم منزل ایشون، چون اینجوری نبود که جایی باشه کلاس باشه و اینها. همین من یه نفر بودم میرفتم اونجا، ایشون شروع کرد نوت آموزش دادن و بعد یواش یواش مثلا نواختن و نمیدونم اینا رو ایشون شروع کرد به آموزش. بعد منم میامدم تمرین میکردم و اینها، و یواش یواش تو اون زمینه دیگه حالا من به تدریج به مهارت بیشتری پیدا کردم. و دیگه حالا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، حالا رو سالش یه ذره شک دارم، ولی شاید همون مثلا کلاس های همون هشت و اینا بودم، هفت هشت اینا بودم که دیگه حالا تو مدارس یک مسابقه هایی برگزار میشد که نفرات برتر رو انتخاب میکردن و بعد حالا مثلا از استان تو هر کدوم از رشته های هنری یه نفر انتخاب می شد که بعد اینا یه اردوی رامسر بود که الان اردوگاه میرزا کوچک خان اسمش، یه کمی از رامسر میاد بیرون، از خارج شهر رامسر هست، اون محل اردوگاه بود که اردوی سراسری برگزار می شد که بعد اون وقت حالا از شهرهای مختلف می آمدن اونجا برنامه اجرا می کردن. سالی یک بار این برگزار میشه که دیگه خب من موفق شدم که اونجا دیگه تا وقتی خودم تمایل داشتم، چون دیگه از یه وقتی به بعد دیگه ادامه ندادم، ولی به عنوان همون مثلا نفر برتر استان میرفتم اون اردو رو شرکت میکردم. همون آقای گلپریان ایشون یه جوری مربی اون چیز بود، گروه بود که از استان همدان شرکت میکردن و دیگه خلاصه یه زمینه هنری شد که من باهاش آشنا شدم. و یواش یواش بعدش حالا دیگه چون اینا یه گروه هستن مثل مثلا ارگ و پیانو و نمیدونم آکاردئون و اینا، همه شبیه هم دیگه از نظر استفاده. و در صورت اون یک زمینه ای بود که من درش کار کردم. یکی دیگه هم توی ورزش، ما دیگه من از دبیرستان که وارد شدم، ورزش مورد علاقه هم بسکتبال بود که دیگه شروع کردیم مثلا یک کمی مثلا با صرف وقت بیشتر کار میکردم. دیگه اونم منجر شد به این که من جزء تیم بسکتبال مدرسه انتخاب شدم و تو مسابقات بین مدارس و نمیدونم اینا میرفتیم شرکت میکردیم. و دیگه اون یه ورزشی بود که من دوست داشتم تا بعدم ادامه بدم. از طرف دیگه هم اون باشگاه ورزشی که من عموم در واقع درست کرده بودن، یه استخر شنا هم رو انداخته بودن. حالا استخر شنایی با کیفیت اون موقع دیگه، مثلا خیلی قابل مقایسه الان با استخره الان نیست، ولی ماها به عنوان حالا همون خانواده بزرگی که تعداد نسبتا افرادی که در سنین من بودن همینطور که گفتم زیاد بودن، ما میرفتیم اونجا و یواش یواش تو شنا دیگه ما رشد کردیم. بعد رشد کردیم و اینجا دیگه یه جوری شد که توی کرال سینه 100 متر من شدم مثلا در واقع شناگر استان، که حالا تو مسابقات کشوری و اینا میرفتیم شرکت میکردیم. در نتیجه تو ورزش من توی بسکتبال و شنا علاقه من بودم و به طور نسبتا جدی، شنا جدیتر، بسکتبالم در حد مسابقات مدرسه ای. البته من اینجور نبود که مثلا مثل شنا تو شهر باشم و این یا تو استان باشم و اینها، ولی اینا زمینه های ورزشی بود که دنبال می کردم. دیگه دوچرخه سواری هم یک چیزی بود که خیلی خیلی در واقع وسیله ای بود که مستمر من استفاده میکردم. یه دوچرخه، اون موقع دوچرخه هرکولس بود، مال برندهای مال خیلی قبل، یه دوچرخه دست دومی برای من خریدن پدرم و من. دیگه خیلی ما مثلا با همسنهای خودمون توی تابستان و مدرسه که تمام میشد، تقریبا هر روز یه مسافت قابل توجهی رو ما دوچرخه سواری میکردیم. خب درس هم که میخوندیم خوب هم میتونید حدس بزنید که خیلی وقت پری داشتیم دیگه. یعنی معلومه که خب وقتی اینطور میشه دیگه خیلی خیلی مشغله زیادی داریم و بنابراین تابستونمونم تابستون پرفعالیتی بود. اینطوری نبود که هیچ وقت من از بچگی کلن اینجوری بار اومدم که اصلا نمیتونم وقت خودم رو تلف بکنم. یعنی احساس میکنم یه کاری نکردم، فکر میکنم که خیلی دارم مثلا اتفاق بدی داره میفته. علتش اینه که از بچگی همیشه وقتم پر بوده و همیشه داشتم یه فعالیتی انجام میدادم. در کنار اینا یک چیز دیگه ای که من حالا بیشتر از ناحیه دایم تشویق شدم، ولی دیگه بعدش دیگه خودم خیلی علاقه مند شدم و دنبال کردم و ادامه دادم، مطالعه بود. خب حالا اون موقع هم کتاب های رمان اینا یه مثل این دکه های روزنامه فروشی یه جایی بود که کتاب ها رو کرایه میداد به اصطلاح، و کتاب های رمان مثلا اکثر با این کتاب های رمان معروف و اینا رو به صورت صحافی شده اونجا داشتن. مثلا یه شب کرایه میکردیم، دو شب کرایه میکردیم، یه هفته میموند بر اساس بالا تعداد صفحات کتاب و اینا، میگرفتیم مطالعه میکردیم دوباره برمیگردوندیم. دیگه توی اون دوران دانش آموزی تا قبل از اینی که به سن آماده شدن برای کنکور و اینا برسیم که دیگه میشه کلاس 11 و 12 و اینها، خیلی خیلی زیاد من مطالعه میکردم. یعنی اکثر این رمان‌های معروف رو که هنوزم رمان‌هایی هستن که علاقه من دارن، مثلا فرض کنید کتاب های ویکتور هوگو، مثلا حالا بینوایان که خیلی معروفه، ولی مثلا مردی که میخندید، گوش پشت نوتردام، نمیدونم کتاب های آلبرت کامو، نمیدونم چارلز دیکنز، پرل سباک، نمیدونم الکساندر دوما، حالا نویسنده هایی که اون موقع خیلی معروف بودن و رمان های مثلا کتاب سه تفنگدار الکساندر دوما، خوبی کتاب امروز هم باز جذابه کسی بخواد بخونه و لذت میبره در واقع از خوندنش، به اضافه کتاب های داخلی دیگه، مثلا کتاب های جلال آل احمد، نمیدونم صادق هدایت، نمیدونم صمد بهرنگی، حالا این نویسنده هایی که اون زمان بودن، اینا رو من خیلی با علاقه میخونم. حتی مجله هایی که برای سنین ما در می اومد معمولا هفتگی بود، من می خریدم می آوردم خونه می خوندم و اینا، یعنی مطالعه یک ارزش، یعنی چیزی بود که خیلی با علاقه و با ولع می خوندم اصلا، کتاب رو خیلی دوست داشتم و به همین خاطرم تو مدرسه اون به اصطلاح درس انشا رو که نوشتن ماها میشه دیگه، اینکه موضوع میدادن که مثلا انشا بنویسیم و اینا، اونجا من معمولا دانش آموز موفقی بودم، یعنی انشاامو نمرات خوب میگرفتم، خیلی تشویق میشدم به خاطر مثلا نحوه نگارش انشا و اینها. دیگه ما به سنین دبیرستان که یعنی دبیرستان منظورم اون سالای ضمناً اینم بگم که در واقع مدارسی که ما میرفتیم توش که حالا دانش آموزای درس خون به اصطلاح حساب میشدیم، مدارسی بود که تعداد دانش آموزی که توی یک کلاس، شاید از یک کلاس معمولا کلاس همون مثلا 50 نفر 55 نفر اینا بود، یعنی تعداد زیاد دانش آموز تو یک کلاس بود، شاید مثلا 5 نفر درس خون بودن، یعنی بیشتر بچه ها شر و شور رو نمیدونم اینجوری بودن، یعنی خیلی درس خوندن خیلی اینجوری نبود که ما فکر بکنیم که یه مثلا بعد غالب اصلا نبود، خیلی فاصله داشت با، میگم دیگه شما در نظر بگیرید همین درصدی که میتونید ببینید مثلا حد اکثر 5 نفر در یک کلاسی درس خون باشن، یعنی که مثلا درس رو دنبال بکنن، سوال بپرسن، نمیدونم اینا، خب خیلی کم میشه دیگه. تعداد من تا همون سال آخر دبیرستان که سال کلاس 12 بود، تعداد دانش آموزای ردی که ما توی کلاس داشتیم قابل توجه بود، یعنی کسانی که بیشتر از حتی 2 سال 3 سال رد شده بودن، یعنی خیلی دیگه ما اختلاف سنمون زیاد میشد با بعضی از هم کلاسامون، و میخوام بگم که اون به اساس زمینه فرهنگی که توی مدارس بود خیلی خیلی متفاوت با این تصوری که الان ما داریم، و مثلا شاید براتون این جالب باشه که مثلا من زمان دانش آموزی خودم، نه حالا تو کلاس مثلا کلاس 10 و 11 و 12، تو همون کلاسای 7 و 8 و اینا که مال بچه محسوب میشیم دیگه، مثلا کلاس 7 میشه فکر میکنم 12 سال مثلا یه چنین چیزی میشه، ولی دیگه حالا البته هرچی به سمت سنین بالاتر میامدیم بیشتر این اتفاق میافتاد که براتون شاید تصور سخت باشه که مثلا به دفعات دانش آموز با معلم درگیری فیزیکی پیدا میکردن و یعنی کتککاری سر کلاس از سمت دانش آموز به معلم، نه از سمت معلم به دانش آموز، و توی یک چنین فضایی ما تو مدرسه در واقع درس میخوندیم و اینها، و به همین خاطر و البته اینو بگم که در درست در نقطه مقابل دانش آموزایی که من حالا یه شمایی کردیش رو توضیح دادم، خیلی معلمای خوبی داشتیم و معلمایی که اولا تمام وقتشون صرف درس و مدرسه میشد، اینجور نبود که مثلا بگیم شغل دیگه ای دارن، کامل وقتشون صرف مدرسه میشد، و وقتی که میدیدن حالا تو اون کلاس بزرگ مثلا ما 4-5 نفر دانش آموز هستیم که درس ها رو میخونیم، نمیدونم مسائل رو حل میکنیم و اینا، جداگانه با ما ارتباط برقرار میکردن، مثلا تمرین های اضافی به ما میدادن، یعنی به میزانی که ما علاقه داشتیم اونا هم وقت میگذاشتن، و خب این خیلی امتیاز بزرگی بود و خیلی جالب بود. یعنی که تصور بکنید که مثلا یه معلم، حالا من اسمشو میذارم معلم اصیلی، که کار خودشو حرفه‌ای میخواد انجام بده توی یه کلاسی که اکثریت قریب به اتفاق اصلا دنبال درس خوندن نیستن، این که این تمایل خودشو حفظ بکنه خیلی چیز مهمیه که ناامید نشه، خسته نشه اینا. و همینم به ما خیلی کمک کرد، به خود من خیلی کمک کرد که کتابای اضافی میدادن، مثلا میگفتن این تمریناشو حل کن، حل میکردیم برمیگردوندیم اشکال میگرفتن، در حالی که اصلا جز وظایفشون نبود که این کارو بکنه. بنابراین ضمن این که فضای کلی مدرسه فضای در جهت درس خوندن نبود، ولی کادر مدرسه و معلم ها خیلی در این زمینه واقعا کمک میکردن دیگه. ما بنابراین من به سنین کلاس 11 و 12 و اینا که رسیدم دیگه، حالا به جز ورزش دیگه بقیهش دیگه همش درس بود. یعنی دیگه کمتر دیگه مطالعه عمومی میکردم، اون به اصطلاح نواختن و اینا رو هم دیگه تقریبا کنار گذاشتم، دیگه همه وقتم صرف درس و مدرسه و اینها میشد دیگه. تا رسیدیم به سال آخر و دیگه سال آخر سالی بود که ما باید آماده میشدیم برای کنکور و اینها، و بعضی از خانواده هایی که خب متمول بودن و توی شهرستان زندگی میکردن، حالا نه فقط همدان، جاهای دیگه هم اینطور بود، بچه های خودشون رو کلاس سال آخر میفرستادن تهران، یکی از این مدارس خوب تهران، اون موقع المرز و خارزمی و هدف اینا مدارس خوب تهران بودن، که مدارس اون موقع میگفتن مدارس ملی، حالا به نوعی خصوصی بودن، و بچه هاشون رو میفرستادن اونجا که شانس قبولیشون توی کنکور بره بالا. ولی خب من همون همدان کلن تا آخرش هم دیپلم اونجا گرفتم، و با وجود این که دانش آموز، یعنی ما سه نفر بودیم که دانش آموزای، حالا میتونیم بگیم که به هم خیلی نزدیک بودیم، دانش آموزای دیگه حالا خوب مدرسه محسوب میشدیم، و هیچ کدام هم هیچ امکانی نداشتیم که مثلا کلاس کنکوری شرکت بکنیم، نمیدونم، این همین روال طبیعی که تو مدرسه بود دنبال میکردیم. و در نتیجه حالا حداقل برای خود من خیلی سخت بود که یه تقریبی از موقعیت نسبی خودم داشته باشم که من الان میخوام انتخاب رشته بکنم، الان من با مثلا با چه کسی در چه مرتبه قابل مقایسه هستم. و خب اونم خیلی تعیین کننده بود که چون اون قبل از کنکور انتخاب رشته میکردیم، حالا بعدا اینطوری شد که یک کنکور میدادن بعد انتخاب رشته میکرد. در نتیجه خیلی این کار سختی بود که آدم با چه تقریبی بیاد این کارو بکنه و رشته انتخاب بکنه. حالا چون شما گفتید که خاطرم اگر از اون دوران داریم بگیم، حالا من الان یه چیزی یادم افتاد مربوط به همین سال آخر مدرسه میشه، شاید جالب باشه. امتحانات نهایی سال آخر دبیرستان بود، خب امتحان سراسری برگزار میشه دیگه، و ما هم امتحانمون توی یک تو مدرسه خودمون نبود، توی یک مدرسه دیگه ای بود، و حالا یادم نیست کدام یکی از درس ها بود که ما امتحان داشتیم که بعد از ظهر بود، حالا شاید مثلا ساعت 2 فرض کنید امتحان بود، ما هم باید همیشه اینطوری بود که پیاده از مدرسه می رفتیم تا خونه، از خونه می آمدیم مدرسه، نسبتا هم مسافت ها طولانی بود. من برای دیگه امتحان میخواستم آماده بشم، نگاه کردم دیدم خب حالا یه مقداری مثلا انگار یه یه رو 20 دقیقه من وقت دارم که بخوام یه مثلا یه خواب کوتاهی بکنم و بعد بخوام برم برای امتحان، نگو من خوابیدم و خوابم برد. خوابم برد و وقت امتحانم گذشته بود. یعنی مثلا فرض کنید ساعت 2 بعد از ظهر، من یه دفعه دیدم شاید ساعت مثلا 2:30 مثلا اینا بود که مادرم اومدن منو صدا کردن، گفتن که از مدرسه، یعنی از اونجا زنگ زدن و میگن که چرا فلانی نیومده. بعد من یه دفعه پاشدم نگاه کردم دیدم که ای بابا اصلا وقت چقدر گذشته. اون موقع هم که ما باید، یعنی من باید با فقط دویدن میرفتم تا برسم، من اونم دور بود مدرسه. خیلی خیلی خلاصه من با سرعت خیلی زیادی دویدم تا رفتم رسیدم مدرسه. حالا این ناظم مدرسه ما که اونجا هم رفته بود جزء کادر در واقع نظارت بر امتحان بود، امتحان رو نگه داشته بود تا من برسم. یعنی یعنی من که رفتم فقط دیدم که همه دارن به من بد و بیراه میگن، چون یه سالونی مثلا تعداد زیادی دانش آموز نشستن منتظر که فقط حالا من یه نفر برم. آره این همیشه تو ذهنم مونده. به هر صورت ما در سال آخر دبیرستان دیگه، حالا من میخواستم انتخاب رشته بکنم برای دانشگاه. اون موقع چند تا کنکور مستقل از هم برگزار میشد، مثل الان نبود که کنکور سراسری باشه. البته یک کنکوری داشتیم به نام کنکور سراسری که بجز دانشگاه خودمون که حالا اون موقع دانشگاه آریامهر بود اسمش، دانشگاه شریف الان، این نبود تو کنکور سراسری، اینجا جدا کنکور میگرفت. دانشگاه شیراز جدا کنکور میگرفت. دانشکده نفت آبادان هم جدا کنکور میگرفت. و این سه تا خیلی با پرستیژ بودن، حالا هر کدوم به دلیلی. خب اینجا که به عنوان بهترین دانشگاه از همون بعد به تأسیسش، دانشگاه در واقع همین آریامهر، دانشگاه شریف، شریف امروز، خب یه دانشگاه خیلی با کیفیتی بود و همه خیلی دوست داشتن که اینجا قبول بشن. ولی مثلا دانشکده فنی و پلی تکنیک و اینا همه تو سراسری بودن. بعد دانشگاه شیراز به خاطر اینکه اصلا درساش کلن تدریس به زبان انگلیسی بود، کلن یعنی از دوره لیسانس کسی وارد میشد همه درساش رو به زبان انگلیسی تدریس میکردن و استاندارد تحصیلی و ایناش هم استاندارد بین‌المللی بود، یعنی یه دانشگاه در کلاس بین‌المللی خوب محسوب میشد دانشگاه شیراز. دانشکده نفت آبادان هم با وجودی که توی منطقه، یعنی تو آبادان بود و خب میشد منطقه نفت خیز و جنوب بود و گرم و اینا، ولی از این جهت که اکثر اساتیدش از خارج می آمدن تدریس میکردن و آینده شغلی خیلی خوبی هم فارغ التحصیل اونا داشت، تو شرکت نفت استخدام می شدن با حقوقای خیلی خوب و در نتیجه رقابت برای ورود به این ستا، یعنی تو این ستا کنکور همه دوست داشتن شرکت بکنن، پذیرفته بشن. تو کنکور سراسری هم خب طبیعتا همه شرکت می کردن. ما در مورد دانشکده نفت آبادان مشکل انتخاب رشته نداشتیم، اونجا فقط باید ثبت نام میکردیم چون یه رشته بیشتر نبود دیگه، مهندسی نفت بود. یعنی این نبود که بگیم مثل اینجا که حالا بخوایم ببینیم چه رشته ای میخوایم، برق میخوایم بریم، سازه میخوایم بریم، چیز دیگه. و ولی برای اینجا باید رشته خوب انتخاب میکردیم، سراسری هم که همینجور بود. خب منم تو همه اینا ثبت نام کرده بودم، یعنی میخواستم خب شرکت بکنم، هیچ جایی رو نمیخواستم از دست بدم. علاقم به این بود که بیام دانشگاه خودمون که اینجا که دانشگاه شریف، و اونی هم که خیلی دوست داشتم رشته مهندسی سازه بود. حالا سازه اسم به اصطلاح دانشگاه های دیگه همه راه و ساختمان داشتن، اینجا سازه بود که علاقه من بودم بهش دیگه، دوست داشتم اگه میخوام، یعنی به عنوان حالت مطلوب این بود که اینجا قبول بشم و دانشجوی مهندسی سازه باشم. ولی خب بقیه هم شرکت کردم. خب من تو کنکور سراسری هم انتخاب اولم قبول شدم که مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر آلفعلی بود، پلی‌تکنیک اون موقع. بعد دانشگاه شیراز و نفت آبادان هم قبول شدم. اینجا ولی سازه قبول نشدم. اینجا من دانش رشته مهندسی صنایع قبول شدم. و در واقع من اونا رو همه رو اولی رو که زده بودم قبول شدم. اینجا دومی قبول شدم. اولی زده بودم مهندسی سازه، دومی صنایع، اینجا دومی قبول شدم. در نتیجه برای اینکه تصمیم بگیرم حالا چه کار بکنم، رشته مورد علاقه‌ام نبود ولی دانشگاه مورد علاقه‌ام بود. بنابراین خیلی پرسجو کردم از افراد مختلفی که بودن که من اگر بیام اینجا میتونم تغییر رشته بدم به رشته سازه. گفتن که آره شما اگه بیای اینجا و دو ترم سال اولو که میگذرونی اگر رتبه تحصیلیت رتبه خوبی باشه، چرا میتونی الان هم همینجوره دانشگاه، همین الان هم همینو ما داریم که میشه تغییر رشته بدم، به شرطی که باید معدل از یه حدی بالاتر باشه با اینا. و در نتیجه منم یه ریسکی کردم، گفتم که خب پس میام اینجا فقط به خاطر اینکه میخوام تغییر رشته بدم، اصلا نمیخواستم صنایع بمونم. و در نتیجه دیگه من اینجا آمدم توی همین دانشگاه. و حالا شاید یکی از دلایل دیگری هم که این دانشگاه برای من جذابیت داشت این بود که من خانواده خانومم که بعداً ما با هم دیگه ازدواج کردیم، ما با همین نسبت فامیلی داشتیم که در واقع خانومم دختر دایی مادرم میشن و من برادر خانومم در واقع جز اولین دوره‌ایه که دانشگاه شریف که راه افتاد ایشون اینجا قبول شد، که بعدم که لیسانسشو گرفت یه تعدادی از دانشجوهای از فارغ التحصیلای شریف رو که آقای دکتر مشایخی هم جز همونا بودن، حتما به شما گفتن تو خاطرات خودشون، یه تعداد شاید مثلا کمتر از فکر میکنم 13-14 نفر رو که اول شاگردای دانشکده‌های مختلف بودن، اینا رو برای دانشگاه MIT پذیرش گرفتن، اینا رفتن اونجا. که ایشون هم برادر خانم من هم یکی از تو فیزیک ایشون به اصطلاح اینجا اول شاگرد شده بود، ایشون هم رفت MIT دکتراشون اونجا گرفت. و من خانومم هم که حالا اون موقع خانوم من نبودن، ایشون هم همین صنایع همینجا قبول شده بود. و در نتیجه من خیلی دوست داشتم که اینجا بیام. به هر صورت من اومدم اینجا سال 1353 وارد دانشگاه شدم و 1354 اینجا من شدم نفر دوم دانشکده صنایع. در نتیجه دیگه دستم باز بود، گفتم هر دانشکده بخوای میتونی بری. من گفتم همون سازه میخواستم، از اولم میخواستم همین سازه برم. در نتیجه تغییر رشته دادم به رشته مهندسی سازه و دیگه ما توی دانشگاه به اصطلاح فعالیت های دانشگاه رو تو دوره کارشناسی من ادامه دادم. اون موقع توی دانشگاه من در کنار درس خوندن اون کار علاقه خودم به شنا رو دنبال کردم، دانشگاه هم دنبال کردم. و اینجا یک استخری دانشگاه داشت که استخر روباز بود، استخر تابستونی بود، که اونجا من آمدم و بعدش هم دیگه اینجا یه مربی داشت و یه تیم شنایی داشت دانشگاه و اینا. خلاصه من جزء تیم شنای دانشگاه شدم، یعنی همون تو همون 100 متر کرال سینه من دیگه ادامه دادم، یعنی تو دانشگاه هم در واقع 100 متر کرال سینه دانشگاه من جزء تیم بودم، که بنابراین ورزش رو تو شنا دنبال کردم. و خب حالا درسم که میخوندیم، یواش یواش اون سالی که ما وارد دانشگاه شدیم، حالا البته قبلش هم خب قاعدتا بوده، ولی فعالیت‌های سیاسی توی دانشگاه خب بود، بعد بعضن منجر می‌شد به این که مثلا یه ترم تحصیلی رو شما تا آخرش میرید، بعد ترم به هم می‌خوره، مثلا کلا اون ترم تعطیل میشه. ما اولین ترمی که وارد دانشگاه شدیم همین اتفاق افتاد، یعنی تا موقع امتحان ما کلاس ها بود، نمیدونم همه چیز بود، موقع امتحان که شد نمیدونم یه اتفاق سیاسی افتاده بود که امتحان ها رو بچه ها ندادن، اون ترم میگفتن، در اصطلاح میگفتن که منحل میشه کلا این، دوباره در واقع ترم بعد دوباره همون درس ها رو از اول باید بگیری بری تا آخرش تا بری دوباره امتحان بدی. فکر میکنم در طول دوره تحصیل من اگه اشتباه نکنم دو ترم این اتفاق افتاد، یعنی یک سال شاید هم سه ترم، که یعنی کلن انگار که اون ترما نبوده دیگه، یعنی فقط تحصیل طولانی میشه دیگه. ولی کلنش فعالیت های دانشجوهایی که وارد دانشگاه میشدن اون موقع مطالعه کردن و بحث کردن و رو مسائل دیگه، البته دیگه مطالعه که میگم دیگه مطالعه رمان نیست، مطالعات سیاسی ایدئولوژیک و ایناست. مثلا فرض کنید که جریانات مارکسیستی تو دانشگاه، یه تعداد زیادی از دانشجوها تو جریانات مارکسیستی بودن، یه تعدادی هم مذهبی بودن و اینا تو خوابگاه با هم بودن، بحث کردن و صحبت کردن سازنده، البته یعنی مثلا خب این طرف استدلال میکرد اون طرف استدلال میکرد، بنابراین کتاب خوندن و بحث کردن و اینا خیلی خیلی رواج داشت و بنابراین یه مقدار زیادی از وقت صرف مطالعات جانبی میشد. حالا اون زمانم یواش یواش دیگه مثلا دکتر شریعتی و نمیدونم یه چیزایی تو جریانات مذهبی را افتاده بود، خب جریانات مارکسیستی هم که خیلی متنوع بودن، اینا بحثاش خیلی یعنی ساعتها وقت میبرد، مثلا بحث و گفتگو راجع به یک یک این موضوعات و مباحث و اینا، و بنابراین ما یه مقداری هم وقتمون صرف اینجور مطالعات میشد که حالا کتاب. و ضمناً هم این دو گروه، حالا فرض کنید مثلا من دانشجوی سال اولم وارد دانشگاه شدم، هنوز از شهرستان آمدم، نمیدونم هنوز خیلی آشنا نیستم با فضای اصلا عمومی خود تهران، آشنا نیستم خیلی، به خصوص حالا با این مسائل رقابت‌های سیاسی و این چیزایی که وجود داره. دانشجوهای با تجربه تر که دیگه سال سوم و چهارم و اینا بودن که یواش یواش سالهای آخر دوره کارشناسی محسوب می شدن، اینا با هم خیلی رقابت داشتن که اینا رو به سمت هر کسی به سمت خودش بکشه دیگه، و این محمل انجام این کارم کوه رفتن بود، یعنی برنامه های کوه اینجوری بود که یه اتاق کوهی دانشگاه داشت که معروف بود به نام اتاق کوه، که اون دست مارکسیستا بود، یعنی یه اتاق دیگه هم بود که مال انجمن اسلامی بود. بعد اینا هر دو روزای جمعه برنامه کوه داشتن، حالا هر کسی سعی میکرد تعداد بیشتری رو ببره، مثلا یه نفر فرض کنید که 4 جلسه میرفت کوه، یواش یواش میدیدی که دیگه رفته با اون گروه داره کار یا با این گروه داره کار میکنه و اینا. خیلی خلاصه در کنار فعالیت های درسی مطالعه و بحث و نمیدونم اینا بود و دیگه حالا این مناسبت های اتفاقات سیاسی هم که توی دانشگاه میافتاد اینجور بود که الان یه کمی تصورش سخته، یعنی هر چیزی تو اون موقع خودش قابل درکه، بعدش یه مقداری مشکله. مثلا فرض کنید که تظاهرات که میشد داخل دانشگاه، دانشجوها که تظاهرات میکردن، حالا مثلا ممکن بود یک ساعت طول میکشید، یک ساعت و نیم طول میکشید تا بعد گارد میومد تو دانشگاه و بچه ها رو دنبال میکرد که مثلا اینا رو متفرق بکنه یا بعضا دستگیر میکرد و اینا. ولی اینی که میگم تصورش یه ذره سخته اینه که مثلا تو یه تظاهرات که برگزار میشد تقریبا همه شیشه های دانشگاه شکسته میشد، یعنی هیچ شیشه سالم نمیمون تقریبا، یعنی شیشه عوض کردن تو دانشگاه یه چیزی بود جزء بودجه دانشگاه، ظاهرا همیشه اینا باید بوده، هر چند وقت یه باری شیشه رو عوض میکنن دوباره تا یه اتفاق دیگه بیفته باز دوباره همش شکسته بشه. به هر صورت ما دوره 1353 که من وارد شدم، 1357 که انقلاب شد و به نوعی دانشگاه ها دوچار وقفه شد فعالیت هاشون، من این تعداد کمی از واحدهای درسی مونده بود. یکی از عواملی که فکر میکنم خیلی تاثیرگذار بود در آینده این که من به این مسیر آمدم همین بود که اون موقع من چیز زیادی از تحصیلاتم باقی نمونده بود و در نتیجه درست همون ترمی که دیگه شد انقلاب فرهنگی و دانشگاه ها تعطیل شد تا یه مدتی، تا فکر میکنم 2 سال یا بیشتر دانشگاه کلن تعطیل بود، من همون ترم فارغ التحصیل شدم. یعنی اگر من اون ترم نشده بودم تقریبا مطمئنم که تو این مسیر نمی افتادم. یعنی اون خیلی نقش داشت در اینی که من دیگه از درسم توی دانشگاه به اتمام رسید و که میشه بهار 58، حالا مطمئن نیستم 59 شاید انقلاب فرهنگی، یادم نیست 58 بود یا 59، حالا همون بهار اون سالی که کلا دانشگاه تعطیل شد که تعداد زیادی از هم کلاسیای من مثلا با 10 واحد و 15 واحد و اینا دیگه موندن تا اینکه دوباره دانشگاه باز بشه و بخوان دوباره بخوان، مثلا به خاطر اون چند واحد خیلی دیگه عقب افتادن و این یه شانس بزرگی بود که نصیب من شد که من تونستم اون موقع تحصیل خودم رو به اتمام برسونم. حالا اون فضایی که من توی شرایط، یعنی ارزیابی که از شرایط عمومی داشتم این بود که حالا امروز ما بهش میگیم گاورننس، اون موقع حالا میگفتیم که کلن اداره امور انگار که یک آشفتگی هایی داره دیگه، حالا طبیعی بود اون اول کار و این آدم فکر میکرد که خیلی از کارها میتونه بهتر انجام بشه و ولی خب اونطوری انجام نمیشه و این یواش یواش یک چیزی رو تو ذهن من مطرح کرد که الان این تخصصی که من پیدا کردم که شدم مهندس سازه و بنابراین قابلیت اینو دارم که مثلا یه پل بزرگ، مثلا یه فرودگاهی، مثلا یه سازه‌ای رو، حالا که بالاخره فرض کنیم که خیلی هم تلاش کنیم که، یعنی برای که آدم بخواد یه رضایت شغلی به دست بیاره، مثلا یه سازه خیلی با اهمیتی رو فرض کنید من محاسباتش رو انجام بدم، بگم مثلا این پل رو من محاسبه کردم، این فرودگاه فلانجا رو من محاسبه کردم. خب این برای یه مهندس موفقیت بزرگی محسوب میشه. ولی من میدیدم مشکلات کشور اینا نیست واقعا. این انگار که یه مقداری امور بزرگتر ما دوچار مشکله. تا حالا ما بخوایم بگیم توی یه شاخه مهندسی من برم بگم که من دارم خیلی خوب اینجا کار میکنم.
این دغدغه‌تون چه سالی بود؟
همون دیگه میشه همون سال مثلا 60 فرض کنید. یعنی من خودم نمیدونستم که یک تمایل درونی در من وجود داره که اون داره منو به اون سمت میکشه، که هنوز من اینو کشفش نکرده بودم و یواش یواش خودم داشتم اینو به تجربه مشاهده میکردم که انگار من خودم دارم به اون سمت حرکت میکنم. حالا مثال بخوام براتون بزنم، من سال مثلا نیمه اول سال 1361 رفتم همدان ازدواج کردم. من بعدم ازدواجم رو بگم که چطوری شد، ولی ما نیمه اول سال 61 رفتیم همدان. من رفتم جهاد سازندگی همدان. اونجا من شدم مسئول کمیته برنامه ریزی جهاد سازندگی. میخوام بگم که این گرایش و تمایلی که در من وجود داره یواش یواش داشت خودش رو نشون میداد. بعد بنابراین این نشون میده که من بیشتر علاقه‌مند مثلا به کار ستادی بودم تا بخوام برم کار عملیاتی بکنم اونجا. به فرض مثلا برم تو روستاها نمیدونم کارهای اینجوری بخوام انجام بدم، نبود. بعد به تدریج اومدم گفتم خب ما بیایم برای هر کدوم از این فعالیت‌هایی که اینجا می‌خواد انجام بده یه شناسنامه‌ای درست بکنیم. مثلا بگیم که فرض کنید این راه روستایی رو مثلا جهاد سازندگی همدان داره احداث می‌کنه. خب از کجا به کجا، چقدر هزینه شده، نمی‌دونم طول راه چقدره، چه هدفی رو دنبال می‌کنه، اینا این بشه. بعد چقدر تا حالا چقدر خرج شده، بعد هر کاری که انجام میشه توش وارد کنیم تا وقتی که تمام میشه. وقتی تمام میشه میشه یه پرونده‌ای برای این پروژه‌ای که الان هر زمانی هر کس بخواد بیاد ببینه که چه کارهایی انجام شده همه چیز هست. خب این یه زمینه خاصی از علاقه است دیگه. کسی که تمایلات اجرایی داره خیلی متمایل به این کارا نیست. بنابراین شروع کردم برنامه ریزی کردن. حالا ما بیان ببینیم که حالا شاید مثلا این روحیه رو و این تمایل رو بخوام بهتون بگم الان داره یادم میاد. مثلا اون زمانی که کوران انقلاب بود سال 1350 و در واقع زمستان 57، خب هنوز هیچ چیزی اتفاقی تمام نشده بود. خب بعد شرکت نفت اعتصاب کرده بودن، در نتیجه نفت سوخت غالب مردم هم نفت سفید بود، یعنی همه با نفت سفید گرمایش زمستان رو انجام میدادن و خیلی خیلی کم شده بود نفت. یه سری مثل فرض کنید الان شما مغازه سوپرمارکت میبینید، نمیدونم میوه فروشی میبینید و اینا، یه سری مغازه هایی هم بودن که نفت میفروختن، که در واقع یه مخزنی داشتن که نفت از شرکت نفت می آمدن به اونا تحویل می دادن، مردم می آمدن ظرف ظرف نفت می گرفتن می رفتن. خب این یه دفعه زمستان سرد بود، نفتم کم شده بود، خوبی شده بود یه مشکلی. می خوام بگم یعنی این تمایلاتی که وجود داره، من آمدم گفتم ما بیایم نقشه این، آها یه هر مسجدی اون محدوده مثلا خدمات رسانی زمان انقلاب رو به عهده داشت، هنوز انقلاب پیروز نشده بود. من گفتم ما بیایم ببینیم که توی این محدوده‌ای که ما الان می‌خوایم به مردم سرویس بدیم چند تا فروشگاه نفت داریم، بعد چند تا هم خونه هست، یه چیزی شبیه به کوپن نفت مثلا این که ما به هر خونه بدیم، مثلا یه ابتکاری بود که اون موقع به ذهنم رسید که ما میتونیم این کارو بکنیم که اینجور نشه که یه نفر بیاد یه دفعه صبح زود بیاد مثلا همه رو برداره بره، عصری که یه نفر میاد بمونه تو سرما. خب این یه روحیات خاصیه دیگه، یعنی یواش یواش من خودم احساس میکردم که به یه زمینه‌های دیگری من علاقه دارم. بنابراین اون وقتی که ما جهاد سازندگی همدان هم بودیم، همین باعث شده بود که جهاد سازندگی مرکزم یه جلساتی از من دعوت میکرد، میرفتم اونجا روی برنامه ریزی باز دوباره برای مثلا کل جهاد منم کمک میکردم. بنابراین احساس کردم که من اینا رو دوست دارم دیگه، من اون علاقه شدیدی که به مهندسی ساز داشتم که حاضر بودم همه کاری بکنم که بیام رشته مهندسی سازه، احساس کردم که الان اون چیزی نیست که من میخوام تو اون زمینه نمیخوام ادامه بدم. یکی از دوستان من که اینجا ما با هم دیگه دوست در واقع صمیمی بودیم با هم دیگه، ایشون به من گفت که من یه در واقع ایشون گفت من شوهر خواهرم استاد دانشگاه آمریکا درس خونده، الان برگشته اومده و اینا میخوان یه دوره برنامه ریزی، یه دوره کارشناسی ارشد به نام برنامه ریزی سیستم ها توی دانشگاه صنعتی اصفهان درست بکنن. به من گفت، ولی ایشون هم آشنا شده بود با اینکه من بیشتر تمایل دارم به اینجور حوزه ها، به من گفت که من خودم تصمیم گرفتم که برم این زمینه رو دنبال کنم. منم تشویق کرد که به من گفت تو هم بیا تو این زمینه، میبینم مثلا دوست داری صحبتایی که میکنی چیزایی که هست، خیلی منو تشویق کرد که من بیام تو این زمینه ادامه بدم. خب منم برام یک سوال خیلی مهمی بود که انتخاب درستی بکنم، یه وقتی اشتباه نرم سراغ یه چیزی که بعد بخوام تغییرش بدم خیلی سخت میشه. در نتیجه گفتم که خب شما پس با همون شوهر خواهرت بگو که من یه وقتی برم با ایشون صحبت بکنم ببینم که یه ذره اطلاعات بیشتر بگیرم، میخوام با تحقیق و بررسی این انتخاب رو بکنم. گفت ایشون الان سازمان برنامه است و اونجا داره، آقای دکتر بانکی اون موقع رئیس سازمان برنامه بودن، گفت ایشون اونجا الان مشغوله ولی قراره که برن اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان و اونجا برنامه رو دنبال بکنن. به من گفت که من هماهنگ میکنیم که یه قراری بری سازمان برنامه با ایشون صحبت بکنیم، که دیگه یه قراری رو تنظیم کردن و ما مشترکاً فکر میکنم با همین دوستم آقای مهندس مؤمنی ما رفتیم اونجا. اون در واقع شوهر خواهری که ایشون میگفت آقای دکتر مشایخی بود، یعنی اون که گفتن که شما با ایشون هم گفتگو کردید، اون اولین آشنایی من با ایشون بود که خب من اونجا خیلی خیلی سوال زیاد داشتم که حالا این دوره میخواد را بیفته چیه و چطوریه و اینها، و بعد مطلع شدم که خب اصلا این دوره رو سازمان برنامه بودجه با هدف این که کادر خودش رو بتونه تقویت بکنه، این که کارشناس برنامه ریزی در واقع آموزش ببینه درست شده، و آقای دکتر مشایخی و یه تعداد دیگری از هم که بعدا ما همکار شدیم دیگه، یه تعدادی از کسانی که دیگه بعد اومدن دانشگاه صنعتی شریف، ولی اینا از همونایی بودن که اون موقع گفتم MIT ازشون یعنی اینا رو بورس کرده بودن و رفته بودن اونجا. اون موقعی که اینجا آقای دکتر زرقامی رئیس دانشگاه صنعتی آریامهر اون موقع بوده که این کار انجام داده بود که هماهنگی رو با MIT کرده بود که اینها برن اونجا، براشون اونجا یعنی دانشگاه ما تعهد گرفته بود که اینا وقتی درسشون تمام میشه برن دانشگاه صنعتی اصفهان نه اینجا. یعنی در واقع از برای اینکه میخواستن اونجا رو به عنوان مرکز خیلی قوی درست بکنن. بنابراین اینها همه متعهد بودن به اینکه برن دانشگاه صنعتی اصفهان. بنابراین علت اینکه دانشگاه صنعتی اصفهان انتخاب شده بود برای راه اندازی اون دوره همین تعهدی بود که اینا داشتن که باید میرفتن اونجا. و علتی که اون موقع سازمان برنامه بودن این بود که انقلاب فرهنگی دانشگاه تعطیل بود، اینا آمده بودن هر کسی داشت یه کاری میکرد و در نتیجه اون به اصطلاح مهر 1362 که ما رفتیم اونجا، یعنی وارد من رفتم وارد دوره با همون دوست خودم هر دو ما رفتیم اونجا، فکر میکنم این اولین دوره بعد از انقلاب فرهنگی بود که راه اندازی شد. و خلاصه ما من با خیلی زیاد تحقیق کردم، یعنی من همیشه اینو میگم که برای وارد شدن به این دوره که خب دیگه سرنوشت زندگی من از جهت کاری با اون تعیین شد دیگه، یعنی دیگه اون شکل داد کلن به مسیر آینده زندگی من. من خیلی خیلی بیشتر از اون وقتی که صرف تصمیم برای ازدواج وقتی که صرف کردم خیلی بیشترش رو صرف اون کردم، چون ازدواج برای من خوشبختانه یه تصمیم راحت و سرراستی بود، یعنی من خوشبختانه اشتباه هم نکردم، یعنی تصمیم خوبی گرفتم. ولی اونجا رو من خیلی روش بررسی انجام دادم که یه وقتی اشتباه نکرده باشم. به هر صورت از مهر 62 ما رفتیم اصفهان و رفتیم دانشگاه صنعتی اصفهان، دوره برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی بود اسمش، که یه دوره‌ای بود که حالا من اون عاملی که منو جذب این دوره کرد در اون به اصطلاح لایه اول انتخابم اقتصاد نبود، اون برنامه ریزی بود. یعنی فکر میکردم که اون موقع فکر میکردم که ضعف اصلی کشور ما ضعف برنامه ریزیه و حالا که اینجا قراره که برنامه ریزی رو تدریس بکنن، پس من یه توانمندی های پیدا میکنم که میتونم کمک بکنم به اینکه این مشکلاتی که وجود داره این مشکلات حل بشه. بنابراین عامل جذب من به این رشته، نه هنوز اون موقع نمیدونستم اقتصاد اون چیزیه که من واقعا دوست دارم، بنابراین دارم یعنی توضیحی که من دارم میدم اینه که از مهندسی آمدم به سمت برنامه‌ریزی، از برنامه‌ریزی آمدم به سمت اقتصاد، یعنی یه چنین مسیر حرکتی من داشتم. فعلا تا اون زمانی که وارد دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان شدم، اون تصویری که تو ذهنم بود این بود که من یک قابلیت هایی در زمینه برنامه ریزی قرار پیدا بکنم که مثلا نقص کشورمون هم همینه، بنابراین من دارم در جهتی حرکت میکنم که مثلا کمک بکنم به رفع یه نقطه ضعف مهمی از مسائل کشور. خب اون حتما میدونید که توی کشور ما یه موج بزرگ ازدواج بعد از پیروزی انقلاب تو کشور را افتاد، خیلی خیلی گسترده، یعنی اینکه در سنین حالا نسبتا پایین یه دفعه تعداد خانواده‌ای که تشکیل شد خیلی زیاد بود. به اضافه این که زاد و ولد خیلی زیادی هم انجام شد، یعنی ما یه بیبی بوم خب معروف داریم که دهه 60 نیمه اول دهه 60 دیگه، یه دفعه سرشماری 1365 که اومد نشون داد که یه دفعه یه اتفاق بزرگی افتاده تو کشور ما، که مثلا جمعیت 0 تا 4 سال ما که همیشه دور و بر 4.5 میلیون اینا بودن یه دفعه شد 9 میلیون، یعنی یه دفعه خیلی خیلی زیاد فرزند تو خانواده ها زیاد شد. خب ما هم یکی از همون خانواده ها بودیم، یعنی من وقتی که رفتم دانشگاه صنعتی اصفهان برای اینکه شروع کنیم به درس خوندن 3 بچه داشتم و حالا میتونید تصور بکنید که درس خوندن برای یک مثلا حالا خانواده جوانی که زن شوهر جوانی که تازه حالا چیزی زیادی نگذشته از ازدواجشون، به فاصله کوتاه 3 بچه، یکی متولد 59، یکی 60، یکی هم 63. و من حالا اون موقع رفتیم 2 بچه داشتیم، ولی بعد یکیش هم اونجا به دنیا اومد، دخترم دختر بزرگم اونجا به دنیا اومد. حالا خیلی خیلی این تجربه سختی بود، یعنی خیلی من دوران سختی رو گذروندم توی تحصیل خودم اونجا، به خاطر اینکه دوره تحصیلی خیلی سنگینی بود، خیلی سنگین بود دوره تحصیلی ما، امتحانای شاید مثلا 8 ساعته 9 ساعته، مثلا امتحانی که امروز عصر شروع می‌کردیم فردا صبح برگه رو تحویل می‌دادیم، یعنی خیلی برنامه سنگین درسی داشتیم. و از اون طرفم 2 بچه کوچیکم من داشتم که حالا 63 که دیگه هم اضافه شد. بنابراین واقعا خیلی اون دوره ای رو که ما توی اصفهان گذروندیم دوره مشکلی بود، خیلی دوره مشکلی بود و درس خوندن همراه با بالاخره مدیریت یه خانواده‌ای که تعداد بچه‌هاش خیلی زیاد هستن، اونم البته با شرایط مالی سخت که اون موقع خیلی خیلی فشار مالی سنگینی ما داشتیم، خب خیلی اون دوره رو سخت کرد. منتها از این طرفم من چون خیلی دیگه وقتی که وارد دوره کارشناسی ارشد شدم، همون ترم اولی که ما درسامون شروع شد یه درس اقتصاد خرد داشتیم در کنار درس‌های دیگه، بعدش هم ترم بعدش هم شد اقتصاد کلان، دیگه من کشیده شدم به سمت اقتصاد، دیدم که این اون چیزیه که من دوست دارم و بنابراین دیگه یواش یواش تصمیمم میشد که من دیگه میخوام اقتصاد رو میخوام خیلی پررنگ کنم اینجا. از یه طرفم چون از یه زمینه تحصیلی دیگری من وارد شده بودم دیگه، از مهندسی سازه آمده بودم اینجا، فکر میکردم که باید دروس زیادی رو من بگذرونم که یکم مطمئن بشم که اون قابلیت ها رو به طور نسبی به دست آوردم. در نتیجه شاید براتون جالب باشه بدونید که من اون دوره واقعا دشواری بود و دیگه بقیه، یعنی من فارغ التحصیل شدم، نفر بعد از من که فارغ التحصیل شد یه ترم بعد از من فارغ التحصیل شد که همین دوستم بود که منو توصیه کرده بود اونجا برم، و بقیه دیگه بعد از اون ترم، یعنی تحصیل همه طولانی شد خیلی. ولی من توی اون دوره کارشناسی ارشد که دوره های کارشناسی ارشد میدونید 32 واحدیه، یعنی 32 واحد باید بگذرونید تا کارشناسی ارشد بگیرید، من از بس یه حالت به اصطلاح حرص و ولعی پیدا کرده بودم که هر چی درسی که میتونه خلاصه منو توانمندتر بکنه در این رشته اونا رو من بگیرم. من 64 واحد گذروندم به جای 32 واحد، یعنی در واقع دو برابر تعداد واحدهای درسی. کارنامه دوره کارشناسی ارشد من یه کارنامه خیلی پر تعدادیه، یعنی به لحاظ تعداد درسایی که اونجا گذروندم، برای اینکه میخواستم تا اونجا که میتونه میشه خودم رو تجهیز بکنم. ولی با وجود این، من همون آخر شهریور 1364 فارغ التحصیل شدم. اولین فارغ التحصیل اون دوره بودم دیگه. نفر بعدیش شد آخر بهمن و نفرات بعدی هم شدن بعد از اون. و حالا چون من اونجا هم به اصطلاح اول شاگرد اون دوره بودم، همون دانشکده در به اصطلاح پیشنهاد داد که من استخدام بشم اونجا به عنوان مربی. و خب منم خیلی استقبال کردم و همون شهریور که من به عنوان دانشجو اونجا درسم به اتمام رسید، مهرش اونجا شروع کردم به تدریس، یعنی به عنوان مربی استخدام شدم. درس اقتصاد مهندسی رو ارائه کردم همون ترم بعدش. حالا سازمان برنامه و بودجه با یه هدفی این دوره رو اسپانسرش شده بود دیگه، یعنی همینطوری که گفتم میخواست که کادر خودش رو تقویت بکنه. یه تعدادی از کسانی هم که همشاگردی های ما بودن توی اون دوره، در واقع از همون خود سازمان برنامه آمده بودن، یعنی کادر خود سازمان بودن. یه عده‌شون مثل ما بودیم که از کنکور آمده بودیم و میخواستیم، یه تعداد هم از خود سازمان آمده بود. سازمان برنامه علاقه من بود که فارغ التحصیل خوب اینجا رو جذب بکنه و همون با همون هدفشون منطبق بود دیگه، که میخواستن کادرشون رو تقویت بکنن. خب در نتیجه به دانشگاه صنعتی اصفهان، به همین دانشکده سپرده بودن که اینایی که اینجا فارغ التحصیل میشن، دانشجو خوبشون رو، فارغ التحصیل خوبشون رو به ما معرفی بکنید که اینا رو ما جذب بکنیم. منم چون اولین فارغ التحصیل اونجا بودم و دانشجوی ممتاز اونجا هم بودم، در نتیجه سازمان برنامه پیشنهاد داد که من برم سازمان. و دیگه حالا من اونجا در معرض یک انتخابی بودم که بمونم دانشگاه و احیانا بعدش خب طبیعتا می‌خواستم ادامه بدم تحصیلم رو، یا اینکه برم سازمان برنامه که اونم برام خیلی یعنی منطبق بود با اون هدفی که داشتم که برنامه ریزی و اینا بهبود پیدا بکنه. خب مرکز برنامه‌ریزی کشور سازمان برنامه است دیگه، یعنی در نتیجه این خیلی در راستای اون هدفی بود که من داشتم دنبال میکردم. رئیس سازمان هم دیگه آقای بانکی تغییر کرده بودن، آقای روغنی زنجانی رئیس سازمان از سال 63 شده بودن و ایشون هم چون حالا مثلا سال 64 کمتر از یک سال گذشته بود تازه ایشون از مسئولیتش، دوست داشت که نیروهای با کیفیت رو جذب بکنه که بخواد مثلا کارهای خوبی انجام بده. بنابراین آقای روغنی زنجانی خیلی پیگیر شد که من به عنوان حالا فارغ التحصیل ممتاز اونجا جذب سازمان برنامه بشم. و در طول ترم هم، همون ترم پاییز، ما شاید مثلا دو هفته یه بار با آقای دکتر طبیبیان که از اساتید اقتصاد همون دوره بودند که بعداً ما دیگه با هم خیلی دوست شدیم و همکار شدیم و اینا، ما با هم آخر هفته می آمدیم تهران، می رفتیم سازمان برنامه، یه سری کارهایی رو اونجا ما کمک مشورتی و اینا میدادیم، دوباره جمعه برمیگشتیم میامدیم اینجوری. بنابراین من یه ارتباطی تجربی هم پیدا کردم با سازمان که اصلا اینجا چه نهادیه، چه کار میکنه. و احساس کردم که خب اینجا خیلی نزدیکه به اون در واقع اهدافی که من دنبال میکنم و اینها. میخواید یه فاصله بدیم؟ فکر کنم از بیرون میاد. بله من دیگه سه و نیم دیگه نه نه ولی خب میخواستیم میخواید سه و نیم تام. بله من حالا همین ورود به سازمانو بگم دیگه تمام کن. بر صورت اونجا مطرح کردن که من برم سازمان و یه ترم از فعالیت من در دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان عضو هیئت علمی گذشته بود و دیگه من حالا با خانومم هم مشورت کردیم و اینها و به جنبندی رسیدیم که یعنی خانومم خیلی مشوق من بود در اینی که این انتخابی که کردم رو به نتیجه برسونم. یعنی بنابراین به من میگو اگه میخواستی واقعا یه چنین کارایی بکنی خب الانم اینجا میگه شما بیا همین کارا رو بکن دیگه، الان مثلا شاید بهتر باشه که بریم اونجا. و در نتیجه این منجر شد به این که دیگه من تصمیم گرفتم که بریم سازمان برنامه و بنابراین در واقع از 1362 تا دی 1364 که میشه همون ترم اول تحصیلی اون سال ما تو اصفهان بودیم و دیگه از دی 1364 من اومدم سازمان برنامه و اون یک نقطه شروعی بود برای دیگه یه سری فعالیت هایی که اون موقع من نمیدونستم که قراره اینجا برای من اینقدر تعیین کننده باشه و قراره که من اینجا فعالیت هایی داشته باشم. که حالا اونجا ما چون شما با آقای مردوخی هم فکر میکنم مصاحبه کردین، حالا اونجا ما با آقای مردوخی آشنا شدیم، یعنی ایشون هم سازمان برنامه بود و نقطه شروع آشنایی من با آقای مردوخی هم برمیگرده به همون سال اواخر 1364 که من اضافه شدم به سازمان و ایشون هم خب از اون موقع جزء نسبتاً قدیمی های سازمان محسوب میشد و خلاصه شروع آشنایی ما بود که دیگه حالا یه فعالیت هایی رقم خورد بعد از این که حالا من دیگه در ادامه براتون توضیح خواهم داد.
خیلی ممنون آقای دکتر. پس ما تا سال 64
آخر، یعنی در واقع اول زمستان 64